أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نثار أرواح طیبه شهداء، إمام شهداء، رهبر شهیدمان، شهدای مقاومت، شهدای جنگ رمضان، اجماعا صلوات خواهد بفرمایید. در ایام تاسوعا و عاشورا و عزاداری ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه هستیم. همونطوری که برادران بزرگوار، خواهران گرامی مستحضرن، عزاداری سالار شهیدان فراتر از یک عزاداری سنتی معمولی است. عزاداری ابا عبدالله حاوی یک نکته مهمه و اون ابراز تشیع و هویت تشیع رو در خودش جا داده. عزاداری سالار شهیدان، این نوحه ها، این سینه زدن ها، این منابر، این اجتماعات و این مجتمعات در حقیقت هویت نماست و شیعیان رو با همین مراسمات میشناسن و بعضی ها سیاست ورزی ما رو هم گره میزنن به همین مجالس، قیام های ما رو هم گره میزنن به همین مجالس. شور و نشاط و تحرک و پویایی مکتب تشیع در حقیقت در همین ایام مشاهده میشه. اگر قرار ما ثابت کنیم که هویت و مکتب زنده ای داریم، بهترین راهش اینه که دعوت کنیم دیگران رو بیان عاشورای ما رو ببینن، کربلای ما رو ببینن، حرکت هایی که صورت میگیره در این ایام رو ببینن. روح کربلا در هم تنیده است با روح قرآن. یک پیوند ناگسستنی میان قرآن و کربلاست. روح مقاومت، روح ایستادگی، روح نهراسیدن از قدرت‌های بزرگ، روح توکل در بنبست‌ها، اینا همه چیزهایی است که شما از قرآن بیرون می‌کشید. و امشب خدا توفیق به من بده یه مقداری از این روحی که در آیات خداوند و سور قرآن دمیده است رو برای شما باز می‌کنم. اون وقت خواهید دید که چقدر قرآن با کربلا و کربلا با قرآن عجینه و منطبق بر همند. قرآن برادرم، خواهرم، از ما میخواد که در متن جامعه باشیم. کدوم جامعه؟ جامعه ای که سیاست دارد، جامعه ای که رهبرانی دارد، جامعه ای که دوست دارد، دشمن دارد، هدف داره، عدل در او هست، ظلم در او هست، اینها همه در جامعه هست. از میان آموزه هایی که قرآن کریم داره، هشدارهای اجتماعیش، دستورهای اجتماعیش خیلی چشمگیره، بسیار چشمگیره. آدم متعجب میشه، بزرگواران، که میبینه قرآن کریم چقدر دردهای اجتماعی رو انگشت دقت روش گذاشته و درمان رو هم دقیقاً بیان کرده. این کتاب حیفه که اون رو وقف قبرستان ها بکنیم. قرآن کتاب احیاء، کتاب زنده کردنه، کتاب در متن جامعه بودنه، متن سیاست بودنه، در پیچیدن با ظالمانه، با دوستان مهرورزی کردنه. قرآن روحش اینه، روح اقتدار و مقاومتی که در آیاتش بیشمارن. شما میبینید اولین آیه‌ای که پیغمبر مکرم اسلام میاد و با او مردم رو دعوت میکنه به دین همین آیه است: قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. ای اهل عالم، ای مردم، ای منادیان، ای کسانی که فریادگر عدل هستید، ای کسی که از ظلم خسته شدی، بیایید هممون یه علم رو بلند بکنیم. این آیه رو باید دقت بکنید. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو، خیلی این آیه رو مطرح میکنه. بیایید هممون یک فریاد بزنیم، یک شعار داشته باشیم، کلمه سوا داشته باشیم، یعنی یک کلمه بین هممون مساوی باشه، و اون این که الله نعبد الا الله ولا نشرک بهی شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ما هیچ کس رو ارباب خودمون حساب نکنیم. همین نظام استثمار، نظام استکبار ملغاست. ما بیایم اینو فریاد بزنیم. یکی از شاه بیت های قرآن کریمه: کلمت سوا بیننا و بینکم. هر کسی که حر است، هر کسی که آزاد است، بیاد این شعار رو بده: الله یتخذ بعضنا اربابا. بعضی رو نباید ارباب بگیرن. این یک آیه. بیایید آرام آرام تو آیات قرآن، بیایید داستانهای پیغمبران رو شما مطالعه بکنید. معمولا قرآن کریم داستانها رو با یک دریچه خاصی نگاه میکنه. زندگی پیغمبران رو، اینو دیگه حتما شما باور دارید، اندک آشنایی با قرآن اگر آدم داشته باشه میداند که قرآن داستان پیغمبران رو وقتی مطرح میکنه نوعاً از این باب نگاه میکنه که اینها با اصحاب سلطه در پیچیدن. اینها کسانی بودند که با طاغوت زمان خودشون در پیچیدن. ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، دو تا کلمه است. ان اعبد الله پیام پیغمبران، واجتنب الطاغوت. یکی این که اهل عبودیت باشید، بندگی خدا بکنید، اما به محض این که به ذهن مخاطب میخواد بیاد عبودیت، یعنی رفتن کنج مسجد، یعنی در یه دیری، صومعه‌ای، غاری خزیدن و از جامعه بریدن، یه دفعه میارده تو اجتماع. وجتن با طاغوت. طاغوت یعنی سلطه، اصحاب سلطه. اینجا دیگه نمیشه متن دین رو از سیاست جدا کرد. من دیدم یکی از روشنفکران معاصر ما میگه که دین فقط جنبش به آخرت، نگاهش به آخرته. کی گفته این حرف رو؟ همون طوری که میگه آخرتت رو داشته باش، همون طوری که میگه ان اعبد الله، همون طور هم گفته وشتن به طاغوت. چه فرق میکنن اینا؟ همون طوری که دنیا برای دین اصالت داره، آخرت هم اصالت داره. آخرت اصالت داره، دنیا هم اصالت داره. اینا تفاوتی با هم دیگه ندارن. 180 بار قرآن پیام اقتدار داده. ان العزت لله، سرچی بکنید این کلمه رو، عزت، عزیز، اینا رو ببینید در قرآن. اینا همه پیام اقتداره، پیام مقاومته. چرا این رو میگه؟ چون قرآن درد رو فهمیده. برادرم، خواهرم، چرا قرآن این همه این نکته رو مطرح میکنه، اقتدار، مقاومت رو مطرح میکنه در این شرایط؟ باید این حرفا رو بزنیم، باید بگیم قرآن اینجاها به فریاد ما میرسه. روز آمد کردن قرآن یعنی همین، چون قرآن درد جوامع رو از همون ازل تا به ابد تشخیص داده، و اون اینی که افرادی هستن، سیاست ها و قدرتمندانی هستن، آمدن برای این که امید رو از جوامع بگیرن، جوامعی که میخوان حرکت بکنن، جوامعی که میخوان رو زانوهای خودشون واستن، جوامعی که تازه راه رو شروع کردن، سنگلاخ ها جلوشون هست، قله ها جلوشون هست، سختی ها و فشار ها جلوشون هست، اینا میخوان روح مقاومت و ایستادگی رو بگیرن. برادرم، خواهرم، کار استکبار یعنی همین. اصلا استکبار یعنی یک کلمه است، یعنی تو رو باید کوچک کنه تا خودش بزرگ بشه. نمیشه هم من بزرگ باشم هم تو. نمیشه اون مستکبر تو رو بزرگ بشمارد خودش هم بزرگ باشه. این که استکبار نیست. لذا در برابر استکبار استضعاف مینشینه، یعنی تو باید خرد و حقیر و کوچک بشی، باید باور کنی چیزی نیستی، باید باور کنی توان نداری، باید باور کنی صنعتت هیچه، تکنولوژیت هیچه، جوانانت هیچن، رهبرانت هیچ هست، آینده‌ای در انتظار تو نیست، قله ها برای تو فتح ناکردنیست. خب اگه اینطور تونست این کار رو بکنه، برگ برنده رو اصحاب سلطه بردن. و شما همین جایی که این روحیه به شما تزریق شد تمام میشه کار. یأس کار دشمنه، هدف دشمنه، بازی با تو داره میکنه. شما چه کاره ای؟ شما چه به این حرف ها چی؟ شما به این مسائل چی؟ بیاد دارم یکی از دوستانم تعریف میکرد، میگفت ما دیپلممون رو قبل از انقلاب گرفتیم. یه زمانی سر کلاس معلم درس مربوطه، حالا فیزیک بوده یا هرچی، به ما گفت که انرژی داریم به نام انرژی هسته‌ای که مثلا با این قدر شما میتونید این همه مسیر رو بپیمایید، نیاز به این همه گاز نیست، نیاز به این همه بنزین نیست، نیاز به این همه مثلا گازوئیل نیست و از این حرفا. گفت این کسی که معلم ما که داشت حرف میزد، هم کلاسی من، ازش پرسید، کسی کنار من نشسته بود، گفت آقا ما کی به انرژی هسته‌ای میرسیم؟ این صحبت ها قبل از انقلاب هم. گفت که معلم من گریه کرد، از بچه های خود دستور خودم، گفت معلم من گریه کرد. گفتیم آقا چرا گریه میکنید؟ گفت همین سوال رو من از استاد خودم تو دانشگاه پرسیدم، گفت این حرف ها به قد و قواره ما ایرانی ها نیامده. این حرف ها رو شما نزنید، نیاز نیست برید تو این وادی، اینا برای دیگرانه، این تکنولوژی ها، این صنعت ها، این علم ها برای ما نیست. خب چرا نیست؟ چون باوروندن به این استاد دانشگاه که تو هیچی، تو پوچی، تو توانی نداری، تو استعدادی نداری، تو قدرتی نداری، تو در درس و علم و تکنولوژی و صنعت نمیتونی جایی رو فتح بکنید. هدف قرآن برادرم خواهرم همینه که بیاد زیر بازوان تو رو بگیره و به آینده امیدوار بکنه، ایستادگی و مقاومت به تو بده و تو رو به خودت بباورونه. کل آیات کلام الله مجید همینه. شما میدونید در داستان جناب موسی کلیم که اون واقعا یکی از مهمترین داستانهای قرآنه و بیشترین نام پیغمبری هم که در قرآن اومده موسی کلیمه. داستانش هم چند بار تکرار شده. قرآن میفرماید که به خاطر این که این مستبد یعنی فرعون، این مستکبر آمده بود برای تخفیف و استخفاف. قرآن آمده برای این که استغنا به تو بده، تو رو غنی کنه، به ذات غنیت کنه. مستکبرت نه ها، اومده تو رو استغنا بده، تو رو به خودت بباورانه. از این آیاتی که روحیه استغنا توش موج میزنه، من امشب اگر اجازه بدید براتون چند آیه بخونم. خیلی دوست داشتم یه زمانی یه جلسه گیر بیاد، من آرام، بسیار آرام، آیات 139 به بعد سوره آل عمران رو بخونم. الان که جمع جوان است و فرهیخت است خیلی خوبه. ببینید آیه 139 اینجوری شروع میشه: ولا تهنو. دقیقاً میاد دست میگذاره روی اون دردی که احتمال میده جوامع فلاکتش بگیردش. لا تهنو، سست نشید، سست نشید، فقط شما خودتون رو نبازید. ولا تحزنو، غصه و غم به دلتون راه ندید. هی نگاه نکنید بگید که ما کجا اونا کجا. این نگو ما نمیتونیم برسیم. بابا انتم الاعلون، شما سرید، شما برترید، به شرط این که ایمان بیارید. ایمان، ان کنتم مؤمنین، به خودتون، به خداتون، به داشته هاتون، به تواناییاتون. مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه، شهید مطهری، میگه من رفتم پاریس پیش امام یک کسی ازش پرسید آقای مطهری چی دیدی؟ این 15 ساله مثلا این مرجع تقلید، این پیرمرد 80 ساله دور از وطنه، گفت من ایمان دیدم، ایمان دیدم، ایمان دیدم، ایمان دیدم، همش ایمان دیدم. شما اگر در نظر بگیرید هیچ کس به اندازه امام بزرگوار ما نبایستی مایوس بشه. چرا؟ چون در وطن خودش که جایی نداره هیچ، در کشورهای دیگه هم جایی نداره. کویت میره راش نمیدن، ترکیه میره بیرونش میکنن، فرانسه میبرنش یه گوشه یه روستایی میدازنش دور افتاده. نه یه سال، نه دو سال، نه سه سال، نه ده، 15 سال آوارگی کشیده. اما سرانجام انتم الاعلون ان کنتم. اصلا قرآن آمده به ما یاد بده ظفر و نصر فرزند صبره. برادرم، خواهرم، نصر و نصرت و رسیدن فرزند صبره. اگر صبر بشه میرسید انتم الاعلام. بعد آیه بعد، ان یمسسک قرحون فقد مس القوم قرحون مثلو. خب نگید که آسیب دیدیم، نگید کشته دادیم، نگید سختی ها آمده آوار شده. به دیگران هم میتونی سختی ها رسیدی، مگه اونایی که حتی دشمن شما هستن اونا هم آسیب میبینن، اونا منتها عقب نمیکشن تا شما رو میخوان شکست بدن. خب شما هم عقب نکشید تا اونا رو شکست بدید. این قرح یعنی جراحت، بر شما تنها که نیست، برای همه است. تلکل ایام نداولها بین الناس، روزهای پیروزی و شکست دست به دست میگرده. باید ببینید کی مرد میدانه، کی میماند، کی میماند. تلکل ایام نداولها بین الناس، این آیه دومش. آیه بعد، اینا خیلی آیات مهمی است تو این روزگار و این شرایط، خیلی مهمه به خصوص دولت مردان ما. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. شما میخواد برسید به اون قله ها، به اون امنیت، به اون آسایش، به اون پیروزی، در حالی که هنوز مجاهدینتون خودی نشون ندادن. میشه هنوز صبر کنندگان در اجتماع خودی نشون ندادن؟ خب یعنی چی؟ یه تلاشی بکن، یه کوششی بکن، اون وقت منتظر نتیجه باش. اگر از الان نشستی هیچ آبی گرم نمیشه برای تو. و که ای من نبیین، و ببینید، بخونید، مطالعه بکنید پیغمبرانی رو که قاتل معه ربانیون، آدم های پابکار بودن با این پیغمبرانی که فرعون ها، نمرود ها در برابرشون بودن. قاتل معه فما وهنو، ولی اینا سوس نشدن. لما اصابهم فی سبیل الله، مصیبت ها اومد ولی ما وهنو، سستشون نکرد. و ما ضعفو، ضعیف نشدن. و ما استکانو، نشکستند به تعبیر بنده. و الله یحب الصابرین. اینا رو خدا دوست داره. اینا آیاتی است که شما میتونید هنوز آیات دیگر رو ببینید. و بعد خدای متعال دعای اینها رو مطرح میکنه. این دعاشو هم دوست دارم با هم دیگه بخونیم. فما کان قولهم، اونایی که اهل فعالیتن، اهل مقاومتن، اهل ایستادگین، اهل از دست دادنن در مسیر رشد، اونها حرفشون اینه: ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. خدایا کوتاهی هایی کردیم، بعضی جاها بایستی می ایستادیم نه ایستادیم، بایستی فریاد می زدیم نزدیم، بایستی نمی ترسیدیم ترسیدیم، بایستی در صحنه می بودیم نشستیم. خدای این اسراف ما رو تو ببخش، خدای این کوتاهی های ما رو تو ببخش. ونصرنا علی القوم الکافرین، باز نصرت از تو می خوان. اینا آیاتی است که می کشونه انسان رو در جامعه، می کشونه انسان رو در شرایط سخت. بعد خداوند هم می فرماید اینجا بله من میام. بعد از اون صبرها، بعد از اون دعاها، بعد از اون هزینه دادنها، فآتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره. ثواب آخرت که بهشت است، ثواب دنیا هم ظفر و پیروزیه، نصرت، ایستادگیه. یه ملت میتونن برسن، یه ملت خود رو باور بکنن، شاید اگر ما زودترها به این باور میرسیدیم که بستن تنگه هرمز بر روی آمریکا کاری نداره، اینقدر شاید دلدل نمی کردیم، فقط حرفشو نمی زدیم، به زبان فقط نمی آوردیم، عملیاتی می کردیم، چه بسا در خیلی از سیاستگذاری های مستکبران از خیلی قبلتر تجدید نظر می شد. شاید خیلی از چیزها رو ما دست نمی دادیم. یه نکته است، یه مسئله است. وقتی شما به خودت باورمند باشی می ایستی، محکم هم می زنی تو دهان دشمن. این روحیه ایست که قرآن به دنبالشه، روحیه ایست که در تمام داستان رو عرض کردم از پیغمبران شما وقتی می بینید همینو میگه. قرآن میفرماید فرعون به دنبال این ضعیفت بکنه، علم نربک فینا ولیدن ولبست فینا من عمرک سنین، ما بزرگت کردیم، برو پی کارت، تو کی هستی اومدی اینجا؟ ولی منادی مقاومت، استقامت، امید، این حرفا رو نمیزنه. تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، تو میتونی و انتظار داری ما سکوت کنیم، برده کنی، جوامع رو زیر سلطه خودت بیاری؟ ولی خب میدونید عاقبت تلخ رسید به قوم جناب موسی. قرآن میفرماید حربه فرعون کارگر شد، فاستخف قومه فاطاعوه، تخفیفشون کرد، باور کردن، استخفاف رو قبول کردن، اینکه چیزی نیستیم رو قبول کردن، به دنبال فرعون را افتادن تا غرقم شدن. ولی قرآن مکتبش این نیست. قرآن میفرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا، درد جوامع بشری همینه، درد جوامع بشری ترس، حزن، غم، اینکه قرحی برسه، جرحی برسه، از دست دادن بیاد. نه، چرا؟ اینو باید باور کرد، باید از مسیر صبر به نصر رسید. نمیشه به نصر پیروزی رسید، به قله رسید، دامنه ای رو به چشم نبینیم. مگه میشه همچنین چیزی؟ 14 قرن است مکتب تشیع این درس رو از قرآن گرفته، این درس رو از کربلای ابا عبدالله گرفته است. من به گمانم زیباترین و قشنگترین جاهای کربلا همینه که شما برادران، خواهران، در اوج ناامیدی، در اوج ناامیدی امید کربلایان رو ببینید. اوج ناامیدی، این تاکید میکنم، اصلا از نظر ظاهری روزنه ای از امید نیست. آخه سر ابا عبدالله بریده است، خونچکانه، در مجلس شرابه، اسرا هستن، مردی باقی نمونده جز امام سجاد، اونم با اون وضع، غل زنجیر بگردن، بعد یه کسی بلند چه بگه کت کیدک، تا میتونی نیرنگ بکن، جون بکن، وس اسعیک ناسب جهدک، فوالله لا تمحو ذکرنا، تو نمیتونی نام ما رو بمیرانی، تو نمیتونی قیام ما رو شکست بدی. آخه ممکنه یه آدم معمولی بگه مگه شکست شاخه برگ داره؟ خب دیگه شکستی بالاتر از این، این سرهای بریدتون، اینم پیراهن اسارت به تن رفتتون، اینم که وضعتون از کوی به کوی، برزن به برزن گردوندنتون. نه، اینجوری نگاه نمی کنه یک کسی که قرآن رو هضم کرده، حل کرده است، روح و فکر و اون اندیشه استکبار ستیز حسین ابن علی قرار است بماند. نام حسین ابن علی است که قرار لرزه بندازه بر اندام مستکبران و مستبلا. انبیا و اولیا که یه روزی خواهند مرد، حالا یا در سن 50 سالگی یا 70 سالگی یا 80 سالگی یا 90 سالگی، اون پیام مقاومت نمی میره. لا تمحو ذکرنا، نه لا تمحو جسم حسین، جسم حسین که بله خب دیگه رفت، لگد مالش کردی، دفنش، اما ذکرش، درسش، ایدش، ایدئولوژیش، فهمش به جوانان میرسه. جاری شده از کرب و بلا آمده آنگاه، آمیخته با خون سیاووش در ایران. این خون جاری شده، آمده زنده کرده جوانان رو در قرون متمادی مثل قرنی و عصری که ما درش زندگی میکنیم، این همه شهید از کجاست؟ این همه شهید از کجاست؟ از اون خونه. و بعد او تهدید میکنه، میگه رأیو که الا فند، تو ناموندنی هستی. جمعو که الا عدد، چهار نفر دورتن خیلی پوز نده، تو میری. ایامو که الا بدد، رفتنی هستی. چیزی ببینید، اینا رو زینب کبرا داره میگه، نه یزید به زینب، زینب به یزید. خیلی نکته است. او داره میگه تو رفتنی هستی، تو مردنی هستی، ما نامیراییم، ما ماندنی هستیم، ما بر قله تاریخ سواریم. اصلا این جملات جملاتی نیست که انسان طبیعی و بدون تکیه بر مکتب قرآن و اهل بیت بتونه حرف بزنه. همین حرفا رو سالار شهیدان هم زده. فردا شب عاشوراست. من یکی دو تا جمله از ابا عبدالله بخونم، ببینید چه مکالمه ای بین امام حسین علیه السلام و یارانش بوده. علاوه اینی از اون نیومنا من ها اولا الاعدا غدن، من فکر میکنم فردا دیگه آخرین روز ما باشه تو این دنیا باشیم. اینا دیگه مهلت نمیدن، اینا خواهند کشت. و اینی از این تولکم فنتلقو جمیعا، من اذن به شما میدم برید. فتخذ اللیل جملا، شب رو به عنوان یه مرکب حساب بکنید، اینا فقط منو میخوان، شما برید، منم که عهدم رو از شما برداشتم. اما نگاه میکردم یاران سالار شهیدان چه جوابی میده. اول عباس ابن علی سلام الله علیه، لنبقی بعدک، سوال میپرسه، یعنی ما بمونیم بعد تو؟ لا اران الله ذالک، ای خدا اون روز رو نیاره. عباس مینشینه، هلال بلند میشه، والله ما کرهنا لقاء ربنا و انا على نیاتنا و بصائرنا. حسین، ما با چشمان باز آمدیم کربلا، ما نیت راسخی در جانمون شکل گرفته آمدیم، ما آمدیم خدا رو با تو ببینیم. مگه میشه از خدا، از ملاقات خدا کراهت داشت؟ بریر بلند میشه، لقد من الله بك علينا ان نقاتل بين يديك فتقطع فيك اعضاءنا، خدا منت داره بر سر ما، خدا نعمت داده به ما که ما دست و پا در مسیر تو بدیم. مسلم ابن اوسجع بلند میشه، چه جمله ای میگه مسلم، الله اکبر. اینا این هم روحیه امیده، امید در این شرایط، توکل در این شرایط، در این شرایط که فردا خود سالار شهیدان گفته تمام کارمون. ان نحن نخلی عنك، ما ولت کنیم، به من اعتذر الالله من اداء حقک. وقت خدا رو چی بگیم؟ بگیم حق اماممون رو چطوری ما ادا کردیم، ول کردیم از کربلا، آمدیم بیرون؟ لا والله، نه نه اینطور نیست، ما این کار رو نمی کنیم. حتی اکثر فی صدورهم رمحی، من زمانی از کربلا میرم اگر زنده باشم که نیزم شکسته باشه در سینه دشمن. از ربهم به سیفی ما ثبتت قائمته فی یدی، با شمشیر میزنم تا زمانی که دسته شمشیر تو دست من هست. ولو لم یکن معی سلاحون، اگر سلاح همرام نباشه، لقذفتهم بالحجاره، با سنگ به سر دشمن میزنم. اینا روحیات یه انسانهای اهل حزن، فشل، سست، ترسوی، خموده، خمیده است. حاشا و کلا، این همش موجه، همش اوجه، همش ایستادگی و مقاومته. بشیر حضرمی میگه اکلتن سبا اضافه رقتک، ای درنده ها زنده زنده من رو بخورن اگر من حسین رو رها کنم. اینا شعارهای امشب و فردای یاران ابا عبدالله است در کربلا. اونی که ما میخوایم از کربلا، خواهرم، برادرم، اونی که ما از کربلا میخوایم اینه. و به حمد الله تعالی، و به حمد الله تعالی، ملت ایران منابع زیرزمینیش مایه قدرت و قوتش نیستن. ملت ایران به نفتش نمی نازد، به گاز و این اورانیوم غنی شده ای که این دشمنان دنبالش می گردن نمی نازد. ملت ایران پشتش گرم به این منبع فرهنگی بزرگ، این منبعی که تاریخ حی و زنده نشانش رو به همه نشون میده. زنده است ملت ایران به همین. من میدیدم چند وقت قبل یه مجله‌ای دارن آمریکایی‌ها به نام نشنال اینترست، اعلام کرده بود که اگر آمریکایی‌ها مطمئنن جنگ با ایران میخوان بکنن، جنگ با ایران رو میخوان ادامه بدن، باید یه نکته رو در نظر بگیرن که سیاست ایرانی ها در هم تنیده است با میراث ملی فرهنگیشون و دینیشون. یعنی فقط حرفای سیاسی رو با تحلیلای سیاسی اینا نمیفهمن، میبرنش تو کارخانه دین و مذهبشون و بعد نتیجه گیری میکنن. لذا شما میبینید ایرانیان از نظر منابع ممکن مالی، مشکلات اقتصادی، حتی تسلیحات با شما برابری نکنن، ولی رفتارشون عین کسی است که دو برابر شما تسلیحات داره. اگر دقت کرده باشید همون حرفی بود که این ویتکاف زده بود چند روز قبل، گفت که امروز صبح من پیش ترامپ بودم با یک حالت، اون گفت نمیدونم بگم حالت خشم یا بگم حالت تعجب، اون میگفت اینو، گفت من موندم بگم تعجب کرده بود یا عصبانی بود. میگفت ما این همه ناو فرستادیم به سمت ایرانی ها ولی هنوز آثار ترسی ازشون ندیدیم. بعد تو این مجله آمده که تاریخ امام سوم شیعیان در سیاست ایرانی ها دخالت داره، فرهنگشون اینها به هم تنیده است. خوب فهمیدن ملت ایران هر چقدر شرایطش بحرانی تر بشه طوفانی تر میشن. یاد گرفتن این رو. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو رضوان الله تعالی علی، که گفت شما یک سرانگشتی نگاهی به کلمات امام حسین بکنید، خیلی جالبه، یک فیلسوف وقتی کربلا رو بخواد تفسیر بکنه اینطوری میبینه، گفت شما برید نگاه بکنید هر چقدر امام حسین میرسه به اون گودی قتلگاه و به شهادت نزدیکتر میشه شعارهاش طوفانی تره. لذا طوفانی ترین شعار ابا عبدالله همون لحظه ایست که دیگه اون خنجرش دیگه آرام آرام دیگه با اون خنجر بریده میشود و میگه الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین سلت و زله هیهات من نزله. حسین زلت رو قبول نمی کن. ولی ولو الان که دارید سر از بدنم جدا می کنید. میراث سالار شهیدان در دو کلمه حرفام رو خلاصه بکنم، میراث قرآن است برای جامعه ایرانی ما و اون میراث اقتداره، میراث امیده. در شرایط بحرانی، در شرایط سخت، این درس رو به حمدالله ملت ما گرفته است. این شکوه و عظمتی که الان مردم ایران در دنیا از خودشون نشون دادن، این ایستادگی که رهبر شهیدشون نشون داد، اون مشت گره کرده‌ای که زیر 30 تا بمب سنگر شکن در بیت زدن و هنوز مشتش گره کرده است، اینا 70 سال 80 سال مشق عشق کربلا کرده است. یعنی ایستادگی و امید. چقدر رهبر ما به جوانها میگفت امیدوار باشید، نمیگفت؟ باور بکنید یکی از برکات این جنگ همین بود که حرفهای رهبر ما رو به کرسی نشاند که امیدوار باشید، من رو هم بزنن ولی شما امیدوار باشید، شما میتونید آمریکا رو تحریم بکنید، شما میتونید تو روی آمریکایی ها بیستید، شما میتونید آبروشون رو ببرید، منتها زمانی که به خودتون اتکا کنید و توکل بکنید. خدا رو شاکریم، خدا رو سپاسگزاریم که ما رو بر سر این سفره پر از درس، پر از نعمت کربلای ابا عبدالله متنعم کرده. امشب شب تاسوعای ابا عبدالله است، منسوب به قمر بنی هاشمه. دو سه تا کلمه به عنوان روزه بگم و مجلس رو دست برادر عزیزم بدم. مرحوم عاشق جعفر شوشتری رحمت الله علی میگه سه جا عرق خجالت بر پیشانی ابا عبدالله نشست. این بزرگوار چون میگه، ما میگیم ولا جرأت نمی کردیم این حرف رو بزنیم. یکی وقتی که آمد از میدان، علی اصغر رو برده بود برای سیراب کردن، اما زمانی آمد که اصغر گلود دریده بر دستان ابا عبدالله بود. من نمیدونم اون زمان و نمیدونیم تاریخ چی نوشته، آیا رباب آمده به استقبال ابا عبدالله یا نه. خب دیگه صحنه ای سخت‌تر از این نمیتونه جلوی ابا عبدالله قرار بگیره که به یک مادر نوزادش رو بدی اما از گوش تا گوش گلوش بریده است. این یه صحنه است. صحنه دومی که اون عرق شرم بر پیشانی ابا عبدالله نشست، وقتی بود که اکبر دست و پا میزد و به بابا میگفت الاتش الاتش. خب امام چی بده؟ فقط بعضی ها گفتن زبان در زبان علی اکبر گذاشت، که یعنی بابا هم همینجوره مثل توه، من هم زبانم خشکه، دهانم خشک. بعضی هم گفتن انگشتر به دهان علی اکبر گذاشت. اینم صحنه دوم. صحنه سومی که چه کرده به قلب ابا عبدالله، اون صحنه ایست که همه منتظرن ابا عبدالله با قمر بنی هاشم برگرده، چون میدونید الاتش الاتش بچه ها باعث شد که عباس بره میدان. الاتش الاتش و آمد کنار ابا عبدالله، یه جمله گفت که یا ابا عبدالله یا مولای لقد زاق صدری، این سینه دیگه تنگ آمده، دیگه من نمیتونم تحمل بکنم، اجازه بده برم. خب رفت. وقتی برگشت قرار بود با هم برگردند، اما عباسی نیست. یک سوال آتش به جان ابا عبدالله زده، یا ابتا هل لك خبر من عمي العباس؟ خبر چی؟ عمومون عباس کجاست؟ قرار بود بیاریش با خودت. خب چه جوابی داره؟ مقتل هیچ مقتلی ننوشته که ابا عبدالله جواب داد، فقط رفت خیمه عباس رو از جا کند، یعنی قتل العباس. دو تا جمله نوشتن وقتی ابا عبدالله مواجه میشه با قمر بنی هاشم تو اون شرایط. راوی میگه که بان الانکسار فی وجه الحسین، اصلا آثار شکستگی از صورت ابا عبدالله میبارید. این بدن رو که دید بان الانکسار، یعنی مشخص شد. اما خودش چیزی دیگری میگه. وقتی بالای اون بدن رسید فرمود والله انکسر زهری، به خدا کمر دیگه شکست. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. پروردگارا به محمد و آل قسمت می دهیم، دست ما از دامان محمد و آل کم و کوتاه مفرما. به محمد و آل قسمت می دهیم، خدایا رفتگان ما، شهدای ما رو، به خصوص امام شهید ما رو با شهدای کربلا محشور بفرما. پروردگارا رهبر بزرگوار ما، خلف صالح اماممون رو، امام شهیدمون رو، رهبر بزرگواری که با طوفان‌های عدیده‌ای روبروست، خدایا به محمد و آل قسمت می‌دهیم نصرت و عزت و اقتدار کرامت بفرما. پروردگارا شر دشمنان ما، به خصوص آمریکای جنایتکار اسرائیل قاصب، به خودشون برگردان. عزت و نصرت و پیروزیت بر ملت ایران فرو ببار. بالنبي وآله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.